ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. صبح، نیمروز و شب شما از هر گوشه ای از جهان که صدای ما را از رادیو فردا میشنوید به خیر و خوشی. به مجله شبانگاهی دوشنبه 1 خرداد ماه 1391 برابر با 21 ماه می 2012 خوش اومدید. من آرش حسنیان میزبان شما هستم در این مجله و از اینکه انتخاب شما برای شنیدن رادیو فرداست به خودم میبالم. پیش از هر سخنی خبرها را میشنویم با مهرداد میردامادی که اینجا همراه ماست در استودیو خبر رادیو فردا با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. سلام و درود بر شما. چه خبر آقای میردامادی؟
خبر زیاد. خبر در مورد ایران، رأسش سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هشدار وزیر نیرو در مورد کم آبی و اخراج دیپلماتی که متهم به آزار جنسی کودکان در برزیل بود.
و در جهان؟
و در جهان مشخصا اجلاس ناتو که امروز قرار دومین روزش در شیکاگو برگزار بشه و همینطور بمبگذاری های متعدد و متاسفانه تلفات زیاد انسانی.
خب پس همراه میشیم با مهرداد میردامادی و خبرهایی که سرخط اونها رو شنیدیم با هم دیگه.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در تهران به سر می‌برد روز دوشنبه با فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در موضوع هسته‌ای و همچنین علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پیش از سفر به تهران مذاکرات در سطوح پایین بین مقام‌های تهران و آژانس را همراه با پیشرفتی مطلوب توصیف کرده بود، در ملاقات با سعید جلیلی اختلاف نظر جامعه جهانی و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران را به بحث گذاشت. محور مذاکرات آقای آمانو و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم همکاری بیشتر و جامع‌تر تهران و آژانس بوده است. یوکیو آمانو پس از ملاقات با سعید جلیلی با علی اکبر صالحی دیدار کرد. تلویزیون دولتی ایران از قول مدیر کل آژانس گفتگوهای وی با مقام‌های ایرانی را فشرده اما بسیار مفید توصیف کرده است. مجید نامجو وزیر نیروی جمهوری اسلامی درباره وضعیت کمبود آب در ایران هشدار داد و گفت کشور در آستانه تنش آبی قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب در تهران بین 300 تا 350 لیتر در روز برای هر نفر است، اضافه کرد با وجود بهره برداری از سدهای طالقان، لار، امیرکبیر و لطیان برای تامین آب تهران، هنوز از بابت تامین آب پایتخت نگرانی هایی وجود دارد. وزیر نیرو در این حال خاطر نشان ساخت که 20% از آب استحصالی در کشور هدر می رود و اضافه کرد که راندمان آب در بخش کشاورزی نیز تنها 40% است. دیپلمات ایرانی متهم به آزار جنسی در برزیل که به ایران فراخوانده شده بود از وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخراج شد. وزارت خارجه در بیانیه‌ای در این باره رفتار دیپلمات مذکور را خلاف مقررات دولتی و اخلاق اسلامی خوانده است. حکمت الله قربانی دیپلمات 51 ساله ایرانی پیشتر در معرض اتهام آزاررسانی جنسی به دو دختر نوجوان در یک استخر در برزیلیا پایتخت برزیل قرار گرفته بود. این دیپلمات پس از رهایی از بازداشت پلیس برزیل به دلیل مسئولیت سیاسی از سوی مقام‌های ایرانی به تهران فراخوانده شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش از این اتهام‌ها علیه این دیپلمات را خلاف واقع و فاقد صحت توصیف و طرح این گونه اتهامات را مغایر با سوابق این عضو سفارت ایران در برزیل دانسته بود.
و اگر خبری از جهان وعده کردید ما آماده ایم که اون یه خبر رو بشنویم.
نخستین روز از نشست دو روزه سران ناتو با شرکت حدود 50 تن از رهبران کشورهای عضو این پیمان روز یکشنبه در شیکاگو برگزار شد. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در روز نخست این نشست سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا بود است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که با ما بود با تازه ترین و البته مهمترین خبرهای ایران و جهان در این دوشنبه اول خرداد 91. اما در این مجله شبانگاهی چه چیزهایی برای شما تدارک دیده ایم؟ دوشنبه اتمی در تهران مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقام‌های هسته‌ای ایران گفتگو کرد. ماراتن هسته‌ای ایران به خط پایان خود می‌رسد.
آخرین تلاش جامعه جهانی است برای نجات مذاکرات بغداد.
ژنرال اسرائیلی میهمان بزرگترین شریک تجاری ایران، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در پکن به دنبال چیست؟
دولت اسرائیل میخواد که دولت آقای خامنه‌ای از دیدگاه سیاسی و اقتصادی منزوی بشه.
100 امضا برای تبریک تولدی در زندان، مجید توکلی 26 ساله شد.
این نامه یک تجدید پیمان مجدد با آرمان‌هایی هستش که امثال مجید توکلی و بهار هدایت‌ها بر سر اون هزینه‌هایی رو دارن پرداخت می‌کنن.
و اگر با ما تا پایان این مجله شبانگاهی همراه باشید، به کن فرانسه خواهیم رفت و تازه‌ترین تحولات این جشنواره سینمایی را از نزدیک دنبال خواهیم کرد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفری غیر منتظره روز دوشنبه امروز در تهران به سر میبرد تا با مقام‌های اتمی، سیاست خارجی و مسئول مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی گفتگو کند. سفر و دیدارهای آقای آمانو در حالی است که روز چهارشنبه همین هفته گفتگوهای سرنوشت‌ساز اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی در بغداد پی گرفته می شود. با علیرضا کرمانی همراه می شویم و گزارشی در پیوند با سفر یوکیو آمانو به تهران.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خودش می گوید فکر کردم وقت مناسب همین حالاست تا با مقام های عالی رتبه ایرانی دیدار و گفتگو کنم. یوکیو آمانو روز دوشنبه را در تهران گذراند تا دو روز مانده به گفتگوهای مهم اتمی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در بغداد، او هم در تهران با مقامهای ایرانی گفتگو کند. اگرچه آقای آمانو میگوید گفتگوهای او چیزی جدای از گفتگوهای بغداد است، اما کمتر خبرگزاری بین المللی است که موفقیت یا موفق نبودن مذاکرات آژانس در تهران را به سرنوشت مذاکرات اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی گره نزند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید
گفتگوهای آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران و گفتگوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با تهران از هم جدا هستند، اما هر دوی اینها می توانند نتایج مثبت و خوبی برای هر دو طرف مذاکره داشته باشند.
هم خبرگزاری های بین المللی و هم خبرگزاری های داخلی ایران سفر مدیر کل آژانس را غیر منتظره توصیف کرده اند. پیشتر قرار بود این مذاکرات در همین روز دوشنبه اما در سطحی پایین تر و در وین برگزار شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن در این باره می گوید
بعد از بی‌نتیجه موندن مذاکرات اخیر در وین، سفر آقای آمانو و مأموریت غیرمنتظره او در تهران آخرین تلاش جامعه جهانی است برای نجات مذاکرات بغداد. دنیا و ایران در صورت شکست احتمالی گفتگوهای بغداد در وضعیت بحرانی تازه‌ای قرار می‌گیرند.
یوکیو آمانو در سفر روز دوشنبه‌اش به تهران دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر امور خارجه ایران و نیز سعید جلیلی، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی در گفتگوهای روزهای آینده در بغداد را در برنامه داشت. دیدارهایی به دور از چشم خبرنگاران داخلی و خارجی. روز دوشنبه ایسنا نوشت آیا یوکیو آمانو برای دریافت مجوز بازرسی از سایت پارچین یا تدوین مدالیته همکاری ایران و آژانس به تهران سفر کرده یا تحت فشار آمریکا؟ در پاسخ به این پرسش رضا تقی‌زاده میگوید میان ایران و آژانس اختلافهایی هست که باید پیش از مذاکرات بغداد به نتیجه‌ای روشن برسد.
دو مورد اختلاف جدی وجود داره. اختلاف اصلی این است که آژانس میخواد بدون هر نوع پیش شرط از پارچین بازدید بکنه. پارچین مشکوک به بودن محل انجام آزمایش نوترونی است که هدف اون ساختن ماشه اتمی است. مشکل دوم که بین ایران و آژانس وجود داره این است که ایران معتقد بعد از پاسخ گفتن به ابهام‌ها ابهام رو در آینده مطرح نکنه، حالون که آژانس میگه مأموریت ما دائمی است و حتی در صورت رفع ابهام در یک مورد خاص طرح سوال مشابه در آینده میتونه دوباره مطرح باشه.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خود درباره نتیجه سفرش به تهران میگوید باید خوشبین بود.
بازدید من از تهران و گفتگو با مقام‌های عالی رتبه ایرانی به امکان رسیدن به توافق بر سر چارچوب همکاری ها کمک می کنند. هیچ چیز قطعی نیست، اما بگذارید خوشبین بمانیم.
دو روز بعد یعنی روز چهارشنبه تیم مذاکره کننده ایرانی در یک سوی میز و نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان در سوی دیگر میز ادامه گفتگو بر سر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران را از سر می‌گیرند. آن هم یک ماه پس از مذاکرات استانبول و این بار در بغداد. گفتگوهایی که به گفته مقام‌های آمریکایی آخرین فرصت برای حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی ایران است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل صبح یکشنبه رهسپار چین شد. آنچه توجه ناظران را به خود جلب کرده انجام این سفر 3 روز قبل از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در روز چهارشنبه در بغداد است. هرچند چین میگوید سفر ژنرال بنی گانتس به دعوت همتای چینی او صورت گرفته که در تابستان پارسال از اسرائیل دیدن کرده بود. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با معیر جاودانفر استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل از او پرسیده است این سفر آنطور که چین میگوید از قبل برنامه ریزی شده بود یا در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران است. معیر جاودانفر:
اگر سفر آقای بنی گانتس هم قبلا تعیین شده بود و قبل از اینکه حتی میدونستن که ایران با کشورهای غربی در روز چهارشنبه مذاکره خواهد کرد، اگر اینطور همینطور هم بود به نظر من سفر ایشون همیشه میتونست و خواهد بود راجب مسائل مختلف امنیتی و ایران، برای اینکه برای دولت اسرائیل بسیار واضح هستش که چین یکی از بزرگترین مشتری‌های نفت ایران هستش و هر گونه کاهش همکاری اقتصادی بین دولت چین و دولت ایران این باعث افزایش فشار علیه دولت آقای خامنه‌ای خواهد بود که این به نفع اسرائیل هست، چون دولت اسرائیل میخواد که دولت آقای خامنه‌ای از دیدگاه سیاسی و اقتصادی منزوی بشه و این انزوا باعث به وجود آمدن نرمش در استراتژی ایران در مذاکرات مسئله اتمی باشه.
آقای جاودانفر، همونطور که شما هم اشاره کردید چین یکی از بزرگترین مشتری‌های نفت ایرانه و صادرات خیلی زیادی هم به ایران داره. حالا چین چه منافعی خواهد داشت که در واقع جانب ایران رو رها کنه یا کمتر بگیره جانب ایران رو و از خواسته های اسرائیل حمایت کنه؟
دولت اسرائیل از چند اهرم میتونه استفاده بکنه. یکی از صنایع دفاعی خودش، قبلا اسرائیل و چین همکاری دفاعی داشتن و اسرائیل اسلحه‌های مختلفی رو به چین فروخته و احتمالش، البته واسه تاکید بکنم که این احتمال وجود داره که دولت اسرائیل میتونه به چین قول افزایش همکاری نظامی بده در برابر کاهش روابط اقتصادی چین با دولت آقای خامنه‌ای. و یک مسئله دیگه هم این هستش که دولت اسرائیل همینطور که میدونیم در آمریکا مخصوصا در واشنگتن خیلی طرفدار داره و آقای گانتس میتونه از اهرم دیگر استفاده بکنه و این اهرم این هستش که دولت اسرائیل میتونه سعی بکنه برای ارتقاء موضع و منافع چین در واشنگتن از طریق هم متحدان اسرائیل در واشنگتن که لابی های مختلف هستن مثل لابی ایپک.
و شما فکر میکنید سفر ژنرال بنی گانتس تأثیری داشته باشد در تعدیل مواضع چین نسبت به جمهوری اسلامی؟
به نظر من اگر دولت چین واقعا بخوایم مواضع آنها رو تعدیل بکنیم، دولت اسرائیل در اونقدر قدرت نداره که بتونه بزرگترین عامل تأثیر باشه. به نظر من تا یه حد محدودی میتونه تأثیر گذار باشه، ولی بزرگترین عامل تأثیر برای عوض کردن راهبرد دولت چین در قبال ایران دولت آمریکا هستش، مخصوصا تحریمات اخیر. به نظر من تا وقتی که دولت چین آگاه باشه که همکاری با دولت ایران، همکاری اقتصادی میتونه خیلی گران برای آنها تمام بشه برای جریمه های تحریماتی، به نظر من این بزرگترین عامل تعویض و جانشین شدن راهبرد کنونی دولت چین در قبال ایران خواهد بود.
مهر جاودانفر استاد دانشگاه هرتسیلیای اسرائیل بود در گفتگو با همکارم حمید فاطمی.
همه نت زغالیا وی پی ان دارا ای دی اس الیا فیلتر شده ها تریجیا وایرلسا پروکسی بازا بی زحمت یه لحظه اون مموریتونو کانکت کنین به بنده. رادیو پسفردا نسخه 91 آپدیت سومو گذاشتیم رو سرور که آپلود شه. آقا بدون باگ یوزر فرندلی اصلا یه وضع شیشه خوردن میاد. فقط نیست حجمش بالاست، اینجا نوشته چند روز ریمینینگ، یه چند روزی مونده. یعنی تو شما این خبر رو به کل فرند لیستتون سند کنین رسیدی تا شیشه خوردن. پس یوزر و یوزر یه گرامی بزن اون دبل کلیک قشنگ رو به افتخارش که از شنبه شیشه خرداد با یه کانکشن خفن دوباره آنلاینی. پسفردا فصل سوم.
از روزی که جشنواره فستیوال فیلم کن در فرانسه آغاز شده، هر روز با محمد عبدی منتقد فیلم همراه میشیم که این روزها در کن فرانسه به سر میبره. امروز هم نوبت این هستش که تازه ترین تحولات فستیوال فیلم کن رو از زبان محمد عبدی بشنویم.
ششمین روز جشنواره کن در حالی ادامه داره که دیشب اصغر فرهادی که جایزه یورومدیا رو طی مراسمی در کن دریافت کرده بود، برای تماشای فیلم مایکل یا به قول خودشون میشائیل هانکه روی فرشای قرمز حاضر شد. فیلم تلخی از هانکه با عنوان عشق که شاید بشه تلخ‌ترین فیلم این فیلمساز اتریشی نامیدش، درباره زوج پیری که به ناگهان زن دچار بیماری شدیدی میشه و پله پله میره به سوی مرگ، در حالی که شوهرش نگهداری از اون رو به عهده گرفته، در نتیجه شرایط روحی نامناسبی پیدا میکنه. همه چیز تقریبا در یک خونه میگذره با فیلمبرداری درخشان داریوش خنجی، فیلمبردار حرفه‌ای ایرانی تبار هالیوود، که کمک میکنه فیلم تاثیرگذارتر بشه. هرچند فیلم خیلی کند پیش میره، اما در نهایت طبق معمول فیلم‌های هانکه قدرت بصری شگفت‌انگیزی داره و اونقدر تاثیرگذاره که شاید برای اولین بار طی این سال‌ها تماشاگران در سکوت کامل سالن رو ترک کردن. با تیتراژ پایانی در سکوت بدون موسیقی که انتهای تلخ فیلم رو تفسیر می‌کنه. از طرفی در بخش دو هفته کارگردان‌ها فیلم تازه مسعود بخشی با حضور کارگردان و تهیه کننده به نمایش درآمد با عنوان یک خانواده محترم. فیلم قصه تند و تیزی داره. حکایت حاجی رو میگه که از زمان جنگ با احتکار روغن و برنج رفته رفته پولدار شده. حالا پسر اون که شخصیت اصلی فیلمه پس از 22 سال از خارج از کشور برگشته و برادر ناتنی اون قصد داره تمام ثروت حاج آقا رو که در میانه فیلم فوت میکنه نصیب خودش بکنه. فیلم طعنه میزنه به شرایط اجتماعی حاکم و فساد درون حکومت و آدمهای قدرتمند امنیتی که به راحتی قادرن کسی رو دستگیر کنن تا به اهداف مالی خودشون برسن. اما فیلم انتهای تندتری هم داره. این استاد دانشگاه که پس از 22 سال به ایران اومده، بعد از بلاهایی که سرش اومده از جمله دستگیری، حاضر نیست کشور رو ترک کنه و به شکلی به تظاهر کنندگان خیابانی میپیونده. تجربه دوم آقای بخشی پس از فیلم تهران انار ندارد، کارگردانی قابل توجهی داره. اما فیلم کیارستمی دیشب برای اهالی مطبوعات به نمایش درآمد، مورد استقبال واقع نشد، حتی چند نفر فیلم رو هو کردن. امشب البته نمایش رسمی فیلم خواهد بود در سالن بزرگ لومیر و در برنامه فردا فیلم رو که عنوانش هست مثل یک عاشق مرور خواهیم کرد.
ششمین روز جشنواره فیلم کن فرانسه بود در گزارش محمد عبدی منتقد فیلم که از کن فرانسه برای شما گزارش میداد. 2-0-420-02-21-12-21-12 شماره آشنایی برای شما که شنونده رادیو فردا هستید و شاید احتمالاً یک بار دوباری هم با این شماره تماس گرفتید و نظرتون رو درباره موضوعات مختلف روی این شماره پیامگیر ضبط کردید. نوبت به این میرسه که سری به این پیامگیر بزنیم و پیام‌های شما رو بشنویم.
خواستم به این آقای احمدی نژاد بگم که این همه پولا رو به این فلسطین و لبنان ندین. 33 سال یه دونه استادیوم یه ورزشگاه فوتبال درست نکردین.
آقای احمدی نژاد ببینین با این کاری که انجام دادی تمام این ملت ایران در غم و اندوه فرو بردی، اقتصاد داغون کردی، تمام تشکیلاتی مملکت به هم زدی. یادت بیا خدا از تو نمیگذره و بنده هم از تو نمیگذرن.
حقوق بشر در کشور ایران راحت نمیشه. ما کارگریم اصلیه حقوق بالوده همونه نگرفتیم، چجوری زندگی کنیم با این شرط؟ لطفا شده منو فحش کنیم.
نشست گروه 8 هم مثل بقیه نشست‌ها به پایان رسید و هنوز مسئله جمهوری اسلامی بیشترین وقت رو اشغال میکنه. مسئله اینه که بنای جمهوری اسلامی 33 سال پیش کج بنا شده و متاسفانه نه تنها مثل بنای کج پیزای ایتالیا توریستی به کشور ما نمیاره، بلکه روز به روز تعداد توریست‌ها هم کاسته میشه و تنها راست ایستادن محکمتر و تحریم هرچی بیشتر تا بشه جام زهر رو پیشکش کرد.
من با این قطع دست 100% مخالفم. حتما این من خدا یه نونی چیزی دزدیده دست قطع کردن. به ازای 3000 میلیارد چند تا انگوش باید قطع کرد در قانون اسلام؟
اگر قرارش دست دوز رو قطع کنن باید نصف ایرانی ها رو دستشون رو قطع کنن. خواهش رو کنن این ممکنه پخش کنن.
شما هم اگر نظر، نقد یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره 2420-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنونده های رادیو فردا شریک بشید. بیش از 100 نفر از فعالان دانشجویی در نامه‌ای خطاب به مجید توکلی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که از سال 1388 تا کنون در بازداشت و زندان است، 26مین سالگرد تولد او را گرامی داشتند. این فعالان دانشجویی در نامه خود اعلام کردند جنبش دانشجویی راهی را که آغاز کرده به پایان خواهد رساند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
در نامه فعالان دانشجویی به مناسبت 26مین سالگرد تولد مجید توکلی به او آمده است: تو را به درستی نماد شجاعت جنبش دانشجویی خواندند، چرا که هیچگاه هراسی از گفتن آرمانهای ما نداشتی. همه چیز را حتی در زندان از تو دریغ داشتند، از دادگاه عادلانه تا زندان عادلانه، از حق ملاقات تا حق تلفن به مادرت، تا درخواستی بنویسی و چیزی به طلبی و بر خود ببالند که بالاخره او را شکستیم. داستان تو اما داستان انسان نیست که توبه نامه نمی نویسد و سرخم نمی کند. داستان تو داستان مقاومت است. محمد صادقی، عضو سابق شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا درباره دلیل نوشتن این نامه از سوی فعالان دانشجویی به مجید توکلی چنین می گوید:
همپیمان شدیم که راهی که مجید توکلی و دیگر فعالین دانشجویی و چهره‌های سرشناس جنبش دانشجویی انتخاب کردند و در دهه‌های گذشته بر اون تأکید داشتند و برش هم هزینه‌هایی رو دادن، کماف سابق ادامه خواهیم داد و به شکلی میشه گفت این نامه یک تجدید پیمان مجدد با آرمان‌هایی هستش که امثال مجید توکلی و بهار هدایت‌ها بر سر اون هزینه‌هایی رو دارن پرداخت می‌کنن.
محمد صادقی در ادامه درباره اهمیت مجید توکلی برای جنبش دانشجوی ایران میگوید:
به هر حال مجید توکلی در طی سالهای اخیر نشون داد که یکی از چهره‌های تابناک و درخشان جنبش دانشجویی هست و به واقع جایگاهی که امروز مجید توکلی ایستاده دست نیافتنی هست. جدا از خصلت‌های نظیر شجاعتش، ایثارش، مقاومتش و مظلومیتش، مجید توکلی دارای تحلیل هست و خب در پیام‌هایی که از درون زندان اون زمانی که امکانش وجود داشت برای دانشجویان صادر میکرد و چندین نامه در فواصل مختلف به خارج از زندان فرستاد، ما کاملا مشاهده میکنیم که مجید توکلی دارای دید هست، دارای موضع هست و بسیار تحلیل های راهگشا و راهبردی رو میده و از یه قناع تئوریک خاصی هم برخوردار هست و خب در کنار این اون شجاعتش، ایستادگیش بر سر آرمانهاش علارغم جمیع فشارهایی که چه بر خودش چه بر خانوادهش متحمل داره میشه، اما خب کماکان ایستاده و بسیار پیشتر از خیلی از کسانی که امروز در این مسیر دارن هزینه میدن، مجید توکلی در صفحه اولش قرار داره به اعتقاد من.
در بخشی از نامه بیش از 100 نفر از فعالان دانشجویی به مجید توکلی همچنین آمده: 3 بار بازداشت، 4 سال زندان، ماها سلول انفرادی و انواع شکنجه، محرومیت از تحصیل، محرومیت از دیدار مادر و قطع تماس تلفنی رنج‌هایی است که آگاهانه به جان خریدی. مادر مجید توکلی در گفتگو با رادیو فردا میگوید آخرین باری که برادر مجید با او دیدار کرده فروردین ماه بوده، اما او با پسرش ملاقات نکرده است.
من که از وقتی بازداشت شده مجید تا حالا که نه مجید دیدم نه ملاقاتش رفتم به خاطر بیماری و مریض.
مادر مجید توکلی در 26مین سالگرد تولد پسرش خواستار شنیدن صدای او از پشت تلفن است و میگوید:
برای تولدش تبریک بهش میگم، میگم تولدت مبارک مجید، حتی که ما دور هستیم ولی دلهامون نزدیک است عزیزم، جا باشی دلهای ما نزدیک است. والا ما خیلی خواسته زیادی نداشتیم، حداقل بذارن یه تلفن با مادرش داشته باشه، یه تلفن که خواسته خیلی زیادی نیست. با مجید 29 اسفند با من 3 دقیقه مجید صحبت دیگه بعد از 15 ماه خیلی هم کوتاه بود صحبتش.
مادر مجید توکلی میگوید این ششمین جشن تولدی است که مجید در زندان میگذراند. مجید توکلی دانشجوی رشته کشتی سازی دانشگاه امیرکبیر و یکی از سرشناس‌ترین فعالان دانشجویی است. او تاکنون 3 بار بازداشت شده. مجید توکلی در 16 آذر سال 88 در دانشگاه امیرکبیر آیت الله خامنه ای را دیکتاتور نامید و پس از آن بود که مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. مجید توکلی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری به 8 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است. او همچنین به علت انتشار نامه از داخل زندان به مناسبت روز دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است.
فرین آسمی گزارشی داشت از ششمین جشن تولد مجید توکلی 26 ساله در زندان. حالا که صحبت از زندانیان سیاسی عقیدتی است، با برنامه ملاقات همراه بشیم که روایتی از کسانی که دنیایشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. با من آرش حسنیا همراه بشید و به ملاقات یک زندانی عقیدتی سیاسی دیگه در ایران بریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دندان پزشکی است هنرمند. آنها که روزها، هفته‌ها و ماه‌هایی را در بند 350 زندان اوین با او گذراندند، از تار و ستار نوازی آقای دکتر خاطره‌های خوش دارند. دکتر که وبنگار بوده، در عصرهای دلگیر جمعه‌های بند 350 نوازندگی می‌کند تا روزها و شب‌های زندان برای زندانیان قابل تحمل‌تر شود. کامران عیازی دندان پزشک اهل شیراز در بهمن ماه سال 89 بازداشت شد. اتهامات او منجر به گشوده شدن 2 پرونده برای کامران عیازی شد. توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان اتهامات یکی از پرونده های گشوده شده برای این دندان پزشک بود. این اتهامات از رهگذر عضویت کامران عیازی در انجمن اینترنتی گفتگو و محتوای وبلاگ شخصیش برای او رقم خورد که در آن با مضمون و محتوای طنز انتقادی به مسائل دینی و عقیدتی نگاه می‌کرد. همراه با کامران عیازی تعدادی دیگر از اعضای این انجمن گفتگوی اینترنتی نیز بازداشت شدند و آنطور که سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که پس از بازداشت این افراد صادر کرد آمده است، در بازجویی‌ها و در سلول‌های انفرادی تحت فشار قرار گرفتند تا به عضویت در شبکه‌های ضد ادیان و ارتباط با شبکه‌های جاسوسی کشورهای خارجی و ارتباط با بیگانگان اعتراف کنند. این افراد که عمدتاً جوانانی با تحصیلات عالیه هستند، عموماً هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشتند و تنها در این انجمن گفتگوی اینترنتی حجت‌ها و استدلال‌های متعارف در حوزه اندیشه دینی را نقد و بررسی می‌کردند. پس از تحمل 7 ماه زندان در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین، محرومیت از داشتن وکیل و ملاقات با خانواده، پرونده اتهامات کامران عیازی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با کیفرخواستی که در آن کلمه محاربه نقش بسته بود بررسی شد. در نهایت 9 سال حبس تعزیری و 160 ضرب شلاق برای این دندان پزشک شیرازی رقم خورد. برخی گزارش ها از در جریان بودن رسیدگی به پرونده دوم آقای عیازی در دادگاه کیفری استان با عنوان اتهامی ارتداد و سب و نبی خبر دادند، اما گزارش های دیگری نیز از تبرئه شدن او در این پرونده حکایت دارند. پس از صادر شدن حکم 9 سال زندان کامران عیازی، او به بند 350 زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تا کنون در این بند از زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است دوران محکومیت خود را می گذراند. شما هم اگر خبری یا اطلاعی از یک زندانی سیاسی عقیدتی دارید یا نقد و نظر و پیشنهادی درباره برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ایمیل این برنامه ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و ما رو در جریان بگذارید تا بتونیم اون نقطه ضعف رو یا اون نقد و نظر رو پیشنهاد شما رو در برنامه‌های آتی ملاقات حتما لحاظ بکنیم. از اینکه تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. ایام عزت مستدام، سایتون کم نشه.